ساعت 15:03 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. معاون سیاسی وزیر کشور ایران استعفا داد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید آمارهای سال 96 نشان دهنده گسترش ایدز در بین زنان ایرانی است. و دولت افغانستان میگوید یک فرمانده ارشد طالبان در حمله نیروهای دولتی کشته شده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. در ادامه انتقادها از عملکرد وزارت کشور ایران، علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور از سمت خود کنارگیری کرد. او در گفتگو با خبرگزاری‌ها دلیل کنارگیری از این سمت را شخصی اعلام کرده و گفته دست کم برای 4 ماه هیچ مسئولیتی نمیپذیرد و به فرزندانش رسیدگی خواهد کرد. علی اصغر احمدی در آذر ماه سال 95، چند ماه مانده به برگزاری 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شده بود. در حکم انتصاب او بر فراهمسازی مقدمات لازم برای برگزاری 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید شده بود. پس از برگزاری انتخابات اقدامات وزارت کشور و نحوه برگزاری با انتقاد گروه‌ها و نامزدهای مختلف روبرو شد و برخی نمایندگان مجلس خواستار ادامه نیافتن وزارت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شدند. همزمان با خبر کنارگیری علی اصغر احمدی، خبرگزاری‌های ایران از اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی، به عنوان جانشین او یاد کردند. در ساختار دولت ایران، معاون سیاسی وزارت کشور مهمترین معاونت این وزارتخانه کلیدی به شمار می رود. همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید آمار ماه‌های نخست سال 96 حکایت دارد که گسترش بیماری ایدز در بین زنان ایرانی رو به افزایش دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نماینده مجلس تصریح کرد که به رغم شناسایی حدود 35,000 فرد مبتلا به بیماری ایدز، شمار مبتلایان به این بیماری در ایران در حدود 66,000 تن است. همایون هاشمی اعتیاد تزریقی و ارتباط جنسی را از مهمترین عوامل انتقال بیماری ایدز در ایران برشمرد. وی در عین حال اظهار داشت که استفاده از سرنگ پیشتر شایع‌تر بوده، اما اکنون جای خود را به رابطه جنسی داده است. وزارت داخله افغانستان تایید کرده که در حمله هوایی نیروهای دولتی یک فرمانده ارشد طالبان به همراه 3 تن دیگر از اعضای این گروه در ولایت لوگر کشته شدند. بر پایه بیانیه وزارت داخله افغانستان، حمله یاد شده شامگاه روز یکشنبه در ولسوالی چرخ انجام شد. طبق این گزارش، فرمانده کشته شده گروه طالبان قاری اسماعیل، مشهور به میر محمدی بوده است. به گفته دولت افغانستان، افراد هدف قرار گرفته در تحریزی و سازماندهی حملات تروریستی از جمله مینگذاری و پرتاب راکت به سوی نهادهای دولتی نقش داشتند. طالبان هنوز نسبت به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. درگیری‌های مرگبار در ماه‌های اخیر در افغانستان ادامه داشته و به تازگی نهادهای اطلاعاتی آمریکا برآورد کرده بودند که حتی با افزایش نیروهای آمریکا در این کشور، احتمالاً سال آینده وضعیت رو به وخامت خواهد داشت. در سال روز درگذشت آیت الله محمود طالقانی، جمعی از فعالان ملی مذهبی ساکن ایران با انتشار نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار رفع حصر 3 رهبر معترضان شدند. در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 در ایران، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به عنوان رهبران معترضان نزدیک به 7 سال است که بدون حکم قضایی یا برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برند. همکارم فرهنگ قویمی گزارش تهیه کرده در همین زمینه که با هم میشنویم.
روز یکشنبه 38th روز درگذشت آیت الله محمود طالقانی است که از فعالان سیاسی و اجتماعی و از مؤسسان نهضت آزادی ایران بود. به همین مناسبت جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر از او خواستار رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 شدند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 7 سال است که در حصر خانگی به سر میبرند و تاکنون نیز دادگاهی برای رسیدگی به اتهاماتی که به آنان نسبت داده میشود تشکیل نشده است. در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است با توجه به اینکه ادامه وضع موجود بنا به نظر قریب به اتفاق حقوقدانان خبره و مستقل کشور نقض اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 9 22 32 33 34 و 37 است، اقدام عاجلی به منظور رفع حصر انجام دهید. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس میگوید که رئیس جمهور وظیفه دارد از حقوق شهروندان صیانت کند.
رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی دارای وظایف مشخص معینی هست و یکی از اونها صیانت از حقوق شهروندان و همچنین جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و اعمال از این قبیل هستش. رئیس جمهور میباید بر این چارچوب عمل بکنه. ایشون منشور حقوق شهروندی رو هم تصویب کردن، اون هم براشون هم مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی به دنبال داره و به نظر میرسه که رئیس جمهور در وهله اول موظف هستن که یک موضع صریح روشن و قاطع در این رابطه اتخاذ بکنن و اون به اطلاع همگان برسونن.
در بخش دیگری از نامه فعالان ملی مذهبی در ایران از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز خواسته شده که بر اساس اختیارات اصل 176 برای مداخله این شورا و برای متقاعدسازی مقام‌های عالی نظام به منظور تجدید نظر در این موضوع تلاش کند. اما نقش و نفوذ حسن روحانی بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در این مورد تا چه اندازه است؟ فرزانه روستایی روزنامه نگار از طیف ملی مذهبی در سوئد به این پرسش چنین پاسخ می دهد.
درسته که آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی هستند و سابقه و نفوذ قابل توجهی در شورای امنیت ملی دارن، اما به نظر می رسه که برخی از مسائل در خارج از شورای امنیت ملی حل و فصل میشه یا رد و فصل میشه یا جریانات نفوذی که خارج از شورای امنیت ملی هستن کاراتر از اون تصمیماتی که در شورای امنیت ملی گرفته میشه. در نتیجه به نظر میرسه که عضویت یا عدم عضویت یا ریاست یا عدم ریاست آقای روحانی تأثیر چندانی در روند قضایا نداشته. به خاطر همین بسیاری از فعالان کشور و فعالان ملی مذهبی نامه‌ای به آقای روحانی نوشتن که در هر حال به ایشون یادآوری کنن که مسئله هست و مسئله این که 3 نفر از سیاسی با سابقه‌ترین فعالان کشور و اصلاح طلب‌های کشور در زندان هستند. بهشون وعده داده بودند تا این بحران ملی به پایان برسه یادآوری کنند که این بحران همچنان سر جاشه. ایشون به وعده‌هاشون عمل نکردند. در هر حال این مسئولیت از آقای رئیس جمهور ساقط نمیشه و از ایشون خواسته شده که آقای رئیس جمهور هم تلاش کنید و هم اینکه بدونید افکار عمومی نسبت به این مسئله حساس هستن.
از سوی دیگر اردشیر امیر ارجمند در مورد نقش حسن روحانی در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی میگوید:
رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از امکانات هم حقوقی برخوردارن و هم مذاکره برای اینکه این مسئله در دستور رسمی کار شورا قرار بگیره. البته همه ما میدونیم که تصمیم نهایی در این رابطه با رهبر هست. البته اینا هیچ موشون منافاتی با وظایفی که آقای رئیس جمهور این رابطه دارن نیستش.
در همین حال با توجه به اعتصاب قضای مهدی کروبی در 25 مرداد گذشته و 2 درخواست او مبنی بر خروج ماموران امنیتی از منزلش و همچنین برگزاری دادگاه علنی، تا کنون تنها ماموران از منزل او خارج شدند و به موضوع برگزاری دادگاه توجه چندانی نشده است. فرزانه روستایی در این زمینه چنین میگوید:
می‌کنم که دادگاه علنی برگزار بشه و هم این 3 نفر از حبس در بیان عوارض و عواقب مشابه و همانندی رو تولید میکنه. اگر دادگاه برگزار بشه که در دادگاه در هر حال استناداتی هست، ادله‌ای هست، شواهدی هست، مدارکی هست منتشر میشه، این دادگاه هم که همش نمیتونه غیر علنی برگزار کنه. در حالی که دادگاه علنی مردم بعد افکار عمومی و یک شاید هیئت منصفه پیدا بشه و قضاوت بکنن. اما اگر دادگاهی هم برگزار نشه، همینقدر که بدون هیچ توضیحی، بدون عذرخواهی، بدون هیچ استنادی، همینقدر که 3 نفر برای مدت طولانی در زندان بودند و آزاد میشن و هیچ توضیح داده نمیشد بر چه استنادی شما اینها رو گرفتید، بحران این که مردم در ایران و فعالان سیاسی در ایران امنیت سیاسی ندارن، امنیت قضایی ندارن و امنیت اجتماعی ندارن و حاکمیت به هر ترتیبی و به راحتی اونها رو دستگیر بکنه و اونها رو برای مدت‌های طولانی در زندان بیاندازه، این بخشی از فاکتور سیاسی در جامعه ایرانه و این سه نفر اگر هست بیان بیرون برای جمهوری اسلامی گران تمام میشه بدون محاکمه، اگر هم با محاکمه اینها از هست بیان بیرون باز هم همون بحران ایجاد میشه.
در میان امضا کنندگان نامه جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران از جمله این اسامی دیده می شوند: حمید احراری، محمد بستنگار، حبیب الله پیمان، احمد زیدآبادی، اعظم طالقانی، طاهره طالقانی، محمود عمرانی، فاطمه گوارایی، سعید مدنی، حسین شاه حسینی و احسان شریعتی.
گزارشی که شنیدید کاری بود از فرهنگ قویمی، همکارم که به نامه جمعی از فعالان ملی مذهبی ساکن ایران به حسن روحانی میپرداخت که در سال روز درگذشت آیت الله محمود طالقانی از او خواستار رفع حصر سه رهبر معترضان در ایران شده بودند. اما نوبت به شما میرسه تا شما برای ما و دیگر همراهان رادیو فردا بگید.
من یه سوالی داشتم از این هموطنان خودم در رابطه با این سران نهضت سبز یا به قول بعضی ها فتنه. میخوام ببینم اینا در رابطه با قانون مدنی به این روز افتادند و در حبس خانگی هستند یا برای احقاق حق خودشون. اگر برای احقاق حق خودشون هستند اینقدر جاده شیون نداره چه؟ من نزدیک به 80 سالم همه اینا رو شناختم، دیدم کارهای اینها را. این کسانی که الان در زندان برای اینا ماندن و اونهای که اعدام شدند نامی از اونها نیست. برای یک خانه نشینی اینقدر جنجال به پا میشه؟
آقای روحانی میگن من رفع حصر رو پیگیری میکنم. یعنی چی پیگیری میکنم؟ شما بر طبق قانون اساسی وظیفه دارید که نظارت کنید بر اجرای قانون اساسی. قانون اساسی به شما میگه که حقوق شهروندان باید رعایت کنید. قانون اساسی میگه هیچ کسی رو ما حق نداریم بدون محاکمه زندانی کنیم، نگه داریم. پیگیری میکنم یعنی چی؟ بگین من درست میکنم، بگین من میرم دنبالش، قول میدم اگه میخواد کاری بکنید. 4 سال قبلم شما قول دادید، تازه تا امروز نشده، حالا قولتون شد پیگیری.
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند. تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چنگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است. تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
من داشتم یکی از این تلویزیون بیگانه رو میدیدم، اسم نمیارم، نمیخوام تبلیغ بشه. باز داشتن راجع به این آقای موسوی و همین کهروبی صحبت میکردن. کاش چینا آزاد شد تا ایران دوباره گلستان شد. چرا اینا رو آزاد نمیکنن که ایران گلستان بشه؟ تمام این مشکل برطرف بشه. باور کنین به خدا، بذارین راحت باشن، اینا رو بیارینشون بیرون، بعد ببینین ایران چی میشه. گلستان، گلستان. بح 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 بح.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این شماره پیامگیر رادیو فردا که بارها و بارها تکرار میشه در بخش‌های خبری، شما از راه‌های دیگه هم میتونید پیام‌ها و نظرها و انتقادهای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان همراه رادیو فردا و همچنین برنامه سازان رادیو برسونید. از جمله راه‌های ساده‌ای که در اختیار شما شنوندگان جان رادیو فردا هست استفاده از پیام‌رسان تلگرام. هم میتونید رادیو فردا رو سرچ بکنید و جستجو بکنید در کانال‌های تلگرامی و عضو این کانال بشید، خبرها رو به لحظه و به آن دریافت بکنید و هم میتونید مطالب و تصاویر و حتی فایل‌های صوتی خودتون رو از طریق پیام‌رسان تلگرام به آدرس @فرداگرام برای ما بفرستید تا در مقاطع مختلف و در زمان‌های مناسب از اون استفاده بکنیم. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.
موسیقی.